بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. روایتی هست از امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمود من اراد البقاء ولا بقاء فلیباکر القضاء. این مسئله استفاده کردن از سحر یا سحرخیزی، این یه مطلبی است که واقعا برای ما طلبه ها بسیار ضرورت داره. یعنی اگر به این ضرورتش ما واقف نباشیم، خسارت بسیار بزرگیه. این یکی از ضروری ترین بخش زندگی یک طلبه باید باشه. طلبه باید سحر داشته باشه، طلبه باید برای قبل از اذان صبح عرض میکنم که برنامه داشته باشه، ولو نیم ساعت، ولو یک رو، چند دقیقه رو در دل شب واقعا مناجات داشته باشه. ما الان به راحتی با یک بهانه هایی خودمون رو محروم میکنیم از سحر. میگیم حالا امشب مطالعه ما خیلی طول کشید تا یک دو، یا مثلا بچه مریض بود، یک بهانه خودمون رو هم زود قانع میکنیم. میگیم خب اینا انشالله این مطالعات این کردیم، انشالله ثوابش از سحر و سحرخیزی بیشتر باشه. من نمیخوام انکار کنم، واقعا ممکنه یک مطالعه ثوابش زن از اونم خیلی بیشتر باشه، ولی بالاخره بین این دوتا فرق وجود داره. یا ما دنبال تحصیل ثوابیم یا دنبال رشدیم. برای رشد روحی چیزی جای سحر رو نمیگیره. حالا چه بهتر این که انسان در دل سحر تأمل در آیات قرآن بکنه که برای اون ابوابی باز خواهد شد. میخوام این عرض بکنم، ما واقعا این سنتی بوده در میان علمای گذشته. اصلا حالا این که معروف هم بوده که در همین فیضیه قبل از اذان صبح تمام چراغ حجرات روشن بوده. مثلا اگر می دیدن یه حجره خاموشه، این علامت سوال بوده. ما واقعا اگر علم می خواهیم، اگر تقرب به خدا می خواهیم، اگر عظمت فیفی ملکوت سما می خواهیم، اینا راه سحرخیزیه. به الله انسان سحر رو بخوابه، بعدم حالا نماز صبحش هم نزدیکای طلوع آفتاب پاشه بخونه و بعدم دو مرتبه به کارهای دیگه زندگیش مشغول بشه، این واقعا موفق نمیشه. من میخوام این عرض بکنم و واقعا باید خدا البته کمک کنه انسان رو. سرخیزی جز به عنایت خدا نمیشه. بله یه عده شبها مشغول کارن، او سرخیزی نیست. این که انسان از خواب بیدار بشه برای ارتباط با خدا، غیر از اراده حق تعالی هیچی نمیتونه نقش داشته باشه. خدا باید اراده بکنه. واقعا یه کاری کنیم، مورد مشیت خدا قرار بگیریم، دعوت بشیم به سفر، دعوت بشیم به این مهمانی خاص خدا، خیلی برای ما نیازه، مخصوصا تو شرایط امروز روزگار ما. حوزه ما متاسفانه از این مسائل داره خیلی فاصله میگیره. تو خانواده ها قدیم دیگه من علمای زیادی رو سراغ دارم که خب به رحمت خدا رفتم خیلی هاشون دو ساعت به اذان صبح اصلا یه مسئله خیلی واضح روشنی بود تو زندگی اونها، ولی الان در میان خیلی از ماها نیست. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه من اراد البقا، حالا یه خود بحث اصولی هم بکنیم، بقا اطلاق داره، هم بقا دنیویه چون داره ولا بقا هست. کسی که اراده میکنه که عمرش طولانی بشه، کسی که اراده میکند یک حیات اخروی طولانی هم مثلا حالا اون که عمد هم نداره ولی غنی داشته باشه، فلیباکر القضا، این باید از سحر استفاده بکنه. و باز در یه روایت دیگه از البکور مبارکون یزید و فی جمیع النعم، خود بکوری که انسان در سحر پاشه. حالا یه استادی داشتیم، ما خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون میگفت اگر قدرت ندارید 11 رکعت رو بخونید، حال ندارید 2 رکعتش رو بخونید، ندارید همینطور بنشینید ذکر بگید. یه مقداری انسان در دلش ارتباط با خدا پیدا بکنه که هر چه به هر که از عالم و غیر عالم، از فقیه و غیر فقیه دادن در میان همین لحظات بوده. یزید و فی جمیع النعم خصوصا فرز. انشاءالله خداوند این سحرخیزی رو و قیام در لیل رو و مناجات با خدای تبارک و تعالی رو نصیب همه ما برای همیشه عمرمون قرار بدهد انشاءالله. خب دنباله بحث، بحث ما در کلام صاحب منتقا مرتقا علیه الرحمه است. خلاصه فرمایشیشون این شد که ما کلمه استطاعه را در آیه شریفه حمل بر استطاعت عرفیه میکنیم. دلیل ایشون این بود که الفاظ وارده در لسان شعر حمل بر معنای عرفی و متفاهم عرفی باید بشه. کلام ایشون رو مفصل ذکر کردیم و خلاصه ایشون فرمودن که ما دیگه نیازی به جریان لاحرج در باب حج نداریم، چون خود استطاعت عرفیه یعنی جایی که دیگه حرجی نباشه. استطاعت عرفیه اضیق است دائرتاً از استطاعت عقلیه. خب بعد به ایشون عرض کردیم که شما که میخواید بگید من استطاعه، یعنی استطاعت عرفیه، استطاعت عرفیه هم یعنی میگی یه مصداقش زاد و راهله، یه مصداقش هم بدون زاد و راهله است. یعنی ایشون تصویر میکنه گاهی بدون زاد و راهله کسی برود حج، خصوصا بدون راهله، کسی قضای تو راهش رو برداره پیاده برود حج. این نتیجه تفسیر ایشون از آیه میشه. بعد آمدن سراغ روایات که خب با روایات چه کار بکنیم، دو جواب دادن که اینا رو گفتیم معطل نشیم خیلی. یک جواب این که این روایات ظهور در اعتبار زاد و راهله نداره. جواب دوم این بود که برفر که ظهور داره باید با روایات دیگر ما از این ظهور رفعیت کنیم. خب حالا دنبال اینم مطالبی دارن که حالا من به نظرم میرسه همینجا ما مناقشاتی که تا اینجا بر فرمایش ایشون وارده، این مناقشات رو عرض بکنیم و بعد بریم دنبال بکنیم بقیه مطالب ایشون رو. اولین مناقشه، حالا حتما شما خودتونم فکر کردید مناقشاتی در ذهن شریفتون آمده نسبت به مطلب ایشون. اولین مطلب این است که ایشون بین حج و جهاد فرق نگذاشتن. فرمودن همونطوری که ادله لا حرج بر ادله جهاد کتب علیکم القتال حکومت نداره، بر ادله حج هم حکومت نداره. چرا؟ برای اینکه حج در زمان، خصوصا در زمانهای متقدم حرجی بوده غالبا. مردم باید چند ماه از زندگیشون جدا می‌شدن، راه‌های طولانی رو می‌رفتن تا حج رو انجام بدن. اشکال واضحی که اینجا وجود داره این است که فعلی که محکوم ادله لاحرج قرار نمی‌گیرد، فعلی است که فی جمیع لزمنه، فی جمیع شرایط حرجی باشه. حالا اگر یه فعلی در یه زمانی حرجی بود، بریم آقا حج در صدر اسلام در ازمنه متقدمه حرجی بوده، اما حالا حرجی نیست، اصلا چنین فعلی و چنین دلیلی نمیتونیم بگیم که مثل دلیل جهاده. جهاد فی جمیع لزمنه، فی جمیع شرایط، الى یوم القیامه حرجی. الان که دیگه جهاد مشکل‌تر شده. نه نه، جهاد معنیش اینه میخواد جان خودشو بده. حالا چه با راهله بره، چه با نفربر بره، چه با هواپیما بره، اینا الان همش حرجیه. اون کسی هم که با هواپیما داره میره بمبی اندازه، اگر بگیم داره در جهاد شرکت کرده، اونم براش حرجیه، جانشو از دست میده. پس ببینید، این به نظر من واضح ترین اشکالی است که برایشون وارده. یعنی ذات، یعنی ما میخوایم این عرض کنیم، شما باز به نواس اصولیتون برگردید. در اصول وقتی میگن لا حرج، بر ادله‌ای که اقتضای ذاتیشون حرجه، اجازه فرمایید، بر ادله‌ای که اقتضای ذاتیشون میگم آقا اونجا میگن اگر یک تکلیفی فی جمیع لزمنه، فی جمیع شرایط حرجی باشه. حالا خود صلات، خود عرض میکنم که اینا در بعضی از شرایط حرجیه، در بعضی از شرایط حرجی نیست. حج این چنینه، ولی مؤید این مطلب این که، و خیلی هم تعجب از ایشون، در روایات باب حج موارد زیادی رو خود ائمه علیهم السلام به لاحرج تمسک کردن. معلوم میشه لاحرج در باب حج هم جریان پیدا میکنه، خود ائمه تمسک کردن. دیگه حالا ما بیاییم بگیم زاقا اصلا لاحرج نمیتواند در باب حج جریان پیدا کنه، علایانه این واضحه که الحج لیس کالجهاد، بین حج و بین جهاد فرق وجود داره. ادله لاحرج به خوبی شامل حج هم میشه. یعنی اگر بلذا فقهای ما الان، این شاید ایشون در این نظر متفرد هم باشه، شما کتابهای فقهی رو مراجعه بفرمایید در باب حج، اگر یک حجی و کسی حرجی باشه، این وجوب از اون منتفی میشه قائلن به جریان لاحرج در باب حج. بله؟ اصلا حج اقتضاش حرجی بودن نیست. نه، یک کسی پا میشه، یک آقا بخواهم این عرض کنند، یک کسی دو ماه میره، این دو ماه کجاش حرجیه؟ اصلا سفرهای قدیم برای تجارت شاید الان هم بعض تجار یه ماه دو ماه سه ماه میرن حرج اینا.
خودتون اول با هر مثال گفتید از مواردی که فرد باید وزن مال کنه وزن جام کنه
اینا برای افضلیتش گفتیم نه برای هر نه حرج نه خیلی نه حرج نیست حرج این پول ها این پولی که الان دارم میگن زائد بر معونه زائد بر نفقه عهد و عیال تمام اینا درش وجود داره، نه اینکه بگیم آقا تو این پول خورد و خوراک خودتو عهد و عیال رو برداز و بر هیچ بقیه نگفته این در استطاعت دخالت داره. بله حالا بذار من اشکالات دیگر عرض کنم. بفرمایید.
این فرما شما که
در زمین از من هر
چیزی در زمین
از من هر چیزی که در زمین از من هر چیزی محکوم لاغرج نیست، مثل جهان نه که هست محکوم لاغرج نیست. اشکال دوم ببینید، این آیه شریفه رو ما در روایات متعدد ائمه علیهم السلام تفسیر کردن، در یک روایت اشاره به مسئله حرج نشده. یعنی اصلا این که ما بیایم در اینجا بگیم آقا این استطاعت عرفیه و استطاعت عرفیه در جایی است که انجام حج حرجی نباشد، خب اگر واقعا خدای تبارک و تعالی چون طبق بیان ایشون اینطور شد که بگیم تا لله علی الناس حج البیت، این استطاعت چیه؟ عقلیت. بعد فرمود من استطاع، این میشه استطاعت عرفیه. میگیم اینو برای چی آوردی؟ برای چی خدا اراده کرده؟ برای اینکه در استطاعت عرفیه در فرض حرجش اصلا استطاعت نیست. این خیلی اگر واقعا خدای تبارک و تعالی چنین معنایی رو اراده کرد، چرا در یکی از این روایات اشارت و مایی نکرده؟ تو این روایات از ائمه سوال میکنن آقا من استطاع یعنی چی؟ یک سوال میکنن سبیل یعنی چی؟ میفرمان زاد و راهله، تحلیت و سر، استطاعت بدنی، همه این رو میگن. و که حالا این رو ما میخواستیم به عنوان اشکال بعدی عرض بکنیم، ببینید تو این روایات در فرمایشات شما آرونم در روزهای گذشته بود، تو این روایات فقط مسئله زاد و راهله مطرح نشده. یعنی برای من استطاع زاد و راهله مطرح شده، تخلیت و سر مطرح شده، حتی استطاعت بدنی هم مطرح شده. بله توی این روایات ائمه علیهم السلام کسانی که من استطاع را مثل قدری ها به استطاعت بدنی تنها معنا کردن فرمودن ویحک. اینجا مراد زاد و راهله هست، اما تو بعضی روایات دیگه داره نه استطاعت بدنی هم هست. یعنی نباید این من استطاعه را به استطاعت عقلی معنا کرد. یعنی از این روایات ما به خوبی استفاده میکنیم این من استطاعه در آیه استطاعت عقلی تنها، استطاعت عقلی تنها یعنی فقط استطاعت بدنی تنها او نیست، علاوه بر اون تخلیت و سرم هم هست، علاوه بر اون زاد و راهله هم هست. حالا اگر رجوع به کفایت رو هم شرط در استطاعت دانستیم که بعضی از روایات دلالت داره، اون هم هست. و حالا بعد ما مفهم بگیم که اینا معنای شرعی برای استطاعت داره. میگیم آه شما آخه ایشون میگه این استطاعت عرفیه، در حال که تو روایت استطاعت بدن ما برده عقلی نیست. خیلی خوب، اما این که عرفی هست چیه؟ خود جا ببینید اگر در مصادیق این استطاعت فقط رعایت جهات و عرفی هم زاد و راهله میشد، به قول بعضی از عامم که گفتن فقط زاد و راهله است، چون اونا ظاهرا روایاتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل میکنن که مراد زاد و راهله. اگه این بود خب ما میرفتیم باز به سمت استطاعت و عرفی در آیه، ولی آمده همه اینا رو آورده همه. حالا ایشون مگه نفرمود استطاعت عقلی رو قبل از من استطاعت آورده؟ یعنی پس در این من استطاعت یه استطاعت بدنی نباید باشه؟ برای این تأکید میشه، دوباره تکرار میشه ایشون میگه این من استطاعت، ببینید آقایون قبلا عرض کردیم این من استطاعت قیدون چی؟ احترازی یون مسلم قید احترازی. این من استطاعت تأکید برای ما قبل یا تکرار ما قبل نمیتونه باشه. حالا ایشون اصرار داره که لله علی الناس حج البیت استطاعت عقلیه رو دلالت داره، استطاعت عقلیه رو که دلالت داره، پس این من استطاع یه چیز غیر او باید باشه، در حالی که تو روایات همین استطاعت بدنی رو هم در ذهن من استطاع آمدن بیان کردن. پس نتیجه این می شود که این من استطاع اون استطاعت عرفیه‌ای که شما دنبال می‌کنید او رو دلالت نداره. حالا ما مدعامون اینه، اصلا این روایات آمده استطاعت شرعیه رو گفته. حالا اجازه بفرمایید من اشکال بعدی رو عرض بکنم. اینا رو خوب دقت، اشکال بعدی میشه اشکال چندم؟ چهارم. اشکال چهارم این است که این چه فرمایشی که میفرمایید؟ چون سائل قدریه، چون سائل مأمون عباسیه، پس نباید امام علیه السلام در مقام تفسیر تعبدی آیه شریفه باشه. مأمون عباسی میدونسته که امام علیه السلام مدعی امامت هست، میدونسته که اینها خودشون رو عالم به قرآن میدونن و دیگران رو عالم به قرآن نمیدونن. معمون نمیاد بگه خب شما بر طبق نظر ما چی می آیه رو معنا میکنید، یا شما آیه در نزد شما آیه معناش چیه. اصلا ما موارد زیادی اینطوری داریم، مثل معمون یا کسی که از مخالفین بوده اومدن از ائمه سوال کردن شما چی معنای آیه رو ذکر میکنید. زمان تقیه و شرایط تقیه نبوده، امام علیه السلام نظر واقعی خودش رو بیان فرموده. این که بگیم سائل قدریه یا سائل مأمون عباسیه، پس امام علیه السلام در مقام بیانی که بخواد تعبدی تفسیر کنه آیه رو نمیتونه باشه، چنین ملازمه ای نیست. امام به عنوان این که جایگاه خودش برای خودش روشنه، مسلمه، تردید نداره و عالم به آیه، آیه رو معنا میکنه. البته عرض کردیم ما مواردی داریم کم هم نیست، امام معنی لغوی آیه رو بیان میکنه. دیروز هم در بحث رو عرض کردیم در مواردی امام علیه السلام سعید رو معنا میکنه، فتیمم و سعیدن طیبا، یا گاهی اوقات معنای عرفی یا گاهی اوقات اطلاق گیری از آیه. اما اینجا روشنه که امام در مقام بیانه، نه معنای عقلی استطاعته نه معنای عرفی استطاعته، در مقام بیان تفسیر تعبدی و استطاعت شرعیه که میخواد بفرماید این من استطاعی که خدا فرموده اجمال داره، تخلیت و سر زاد و راهله. حالا اگر یک کسی میگه آقا تو راه قطاع و طریق هستن اما من میرم باشون جنگ میکنم، حالا در فرش بعدا میگم رو میگیم این مستقی نیست، رجوع به که باید اگر قائل شدیم اینا از خصوصیاتی که مربوط به این ارزش استطاعت شرعیه است.
یعنی امام علیه السلام
بله بله موارد زیادی اینطوری داریم.
عوارضی که ما نمیتونیم با دلیل خودمون برای فرض مدت بیاریم.
ببینید اصلا در مخصوصا اون به شما عرض بکنم یک نکته ای که اگر شما به روایات مراجعه کنید در زمان خود ائمه برای مخالفین روشن کشمس فی رابعت النهار بوده که آقا عالم ترین فرد به قرآن این افراد و این حجج، حالا ما میگیم حجج الهی، اونا میگن این اهل بیت هستن، اونا میدونستن این رو. بله بله دیگه آقا، بله میخوام بگم اگر روایات رو دقت کنید این از خود روایات ساعتا شما ببینید قدری ها چرا می آمدن از امام صادق سوال می کردن، مأمون اصلا چرا می آمد سوال می کردن، برای که باور داشت اعلم یا عالم بالقرآن عرضت که امام هشتم علیه السلام ولا اگه این باور رو نداشتن که نمی بردن سوال بکنن، اینا خودشون خیلی ادعا داشتن، خیلی پرمدعا بودن، پس از این جهته، لذا این جهت رو قبول داشتن که اینا عالم بالقرآن هست، اینا بما این که اهل بیت هستن و اهل بیت منخوط و به القرآن هستن، میگفتن اینا بهتر قرآن رو میدونن، چون در بیت اینها همین روایاتی که داریم که قرآن در بیت ما نازل شده و ما من انما یعرف القرآن چی؟ منخوط و به، اونا قبول داشتن این رو، چون اینا در بیت وحی تربیت شدن پس اینا عالمترین افراد به قرآن هستن، لذا سوال میکردن و قول اونا هم چه بسا قبول هم میکردن، نیاز نداشت بر این مسئله. حالا بخوام این اشکال رو اینطوری عرض بکنم به ایشون، نیاز نیست که به عنوان الحجه و به عنوان الامام، نه به عنوان العالم قبول داشتن اینها رو، به عنوان العالم قبول داشتن، سوال می‌کردن و ترتیب اثر هم می‌دادن. مناظره برای حب دنیاشون بوده، اینا برای حب دنیا، شما بید در خود اولی و دومی گاهی اوقات تو مسئله گیر میکردن ارجاع به امیرالمومنین میدادن. میخوام بگم شما بید در مواردی که اولی و دومی گیر میکردن به کی ارجاع میدادن؟ به امیرالمومنین تو مسئله ارجاع میدادن، میدونستن که او اعلم افقه از خود این ها، لذا این ملازمه نداره. حالا اینو ببینید، ملازمه نداره به این که آقا چون قدری سوال کرده، چون مأمون سوال کرده، مأمونم که به امامت اینها معتقد نیست، پس امام در مقام بیان تفسیر تعبدی آیه نیست. این به قول امروزی هم یعنی پس به کدوم پیش خورد؟ ملازمه وجود نداره اینجا. اینا امام رو، ائمه رو به عنوان عالم بالقرآن قبول داشتن و قول اینها رو از این جهت معتبر می‌دونستن. بید اصلی نداریم اینجا، در هر موردی در هر روایتی باید تو همون روایت ما بررسی بکنیم، نه لزومی نداریم، نه نه تحصیل اصل نداریم اینجا نیست، باید قرائن رو پیدا کنیم، حالا در هر موردی باید قرائن رو پیدا کنیم. بید یه مواردی از امام به عنوان یک انسان عرف و ظاهر عرفی آیه ظهور در اطلاق داره پیدا، اونجا دیگه اون اعمال تعبد نمی کنه امام، اما بعضی از شما اینطور نیست. نه 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 چی کار باید؟ مسلم میگه بله 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 حالا بعدا خواهیم گفته رو، بعدا خواهیم گفته رو. خب این چهار اشکالی که تا این قسمت هنوز ما این عرضت بقیه فرمایشون رو ذکر نکردیم، تا این قسمت این اشکالات هست حالا باز بقیه فرمایشون دنبال کنه تا